با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته نکاتی رو در باب بیت پایانی غزل 31 خدمتتان عرض کردم و گفتم حافظ در بیت پایانی این غزل از قدرت عظیم یا عالی مشربی بلاغت خود میگوید، از قدرت عظیم صناعت ادبی خود میگوید که چه بسیار متعالی حقایق جمیل را در صورت حسن و حسن و در صورت زیبا ارائه میدهد و به یک معنا نه تنها ذوق زیبایی طلب مخاطب را ارضا می کند و هیجان و غلیان می بخشد، بلکه حقیقت معنا را به جان و دل و قلب مستمع و مخاطب چون آب حیات می چکاند و او را زنده می کند. خوشا به حال کسانی که زبان و بیانشان جریان آب حیات بر مستمعان است و خوشا به حال آن مستمعانی که از صورتهای زیبای بلاغت حقایق جمیل جاودانه را در می‌یابند و بر بنیاد آن مسیر حیات خود را تنظیم می کنند. خوشا به حال کسانی که مسیر حیات خیش را از آب حیوان معنا می جویند و آراسته می دانند و به این صورت ره به مقصد و کمال می سپارند. این معانی را و من جمله اصطلاحاتی مثل زاق کلک و بنامیزد را در جلسه پیشین مورد توجه قرار دادیم. اما نکته بسیار مهم و جالب این است که چرا حافظ در بیت پایانی غزل 31 از برای بیان عالی مشربی بلاغت خود از آب چکیده از منقار زاغ استفاده میکند و اصولا چه نسبتی است میان آب حیات با زاغ؟ آیا صرفا از برای تنظیم قافیه و بیت زاغ انتخاب شده یا نه حقیقتا در قلمرو سنت و در قلمرو معانی و مبانی سنت محور نسبتی بین آب حیوان و زاغ وجود داشته؟ مسئله دوم است، یعنی این نسبت وجود داشته. اصل مسئله برمیگردد به یک روایت لطیف که از داستان اسکندر و خضر ناشی شده است. می دانید اسکندر نه به معنای اسکندر مقدونی، شاید زلقرنه، اسکندر طلب آب حیات می کند، از خضر می خواهد که در مسیر کشف و یافتن آب حیات او را امام و راهنما باشد. مسیر بسیار پشت سر می گذارد تا نهایت در غیبت خضر اسکندر به چشمه آب حیات میرسد. یعنی از جمله روایت های متأثر از جویش آب حیات توسط خضر و اسکندر یکی هم این روایت است که میگویم و به نظر میرسد این روایت مبنای نسبت میان آب حیوان یا آب زندگانی با زاغ در بیت پایانی غزل 31 شده است. اسکندر در غیبت خضر چشمه آب حیات را می‌یابد و به جای اینکه بنوشد به سفارش و وصیت خضر مشک آبی که همراه داشته را از آب زندگانی یا آب حیات آن چشمه پر می کند. در راه بازگشت خواب او را به شدت می رواید. فلزا به غلام خود می گوید که من این مشک را به این شاخه آویزان می کنم و خود لختی می آرامم، استراحت می کنم تا توان گیرم و پس از آن این مشک را به خضر برسانم. مشک به درخت آویزان می شود و غلام نگهبان مشک نیز به دلیل خستگی پس از مدتی خوابش می برد. سر و کله یک زاغ پیدا می شود، با منقار خود این مشک را پاره می کند و از آب آن می نوشد و به هنگام پرواز به گونه ایست که در حین پرواز از منقار او این آب به صورت قطره قطره می چکد که در اصل همان آب حیات است. آب حیوانش زمین قار بلاغت می چکد. زاق کلک من به نامی زد. ماشاءالله چه عالی مشهرش. می بینید که از لحاظ الفاظ و معانی مستتر در بیت پایانی غزل 31 با روایتی که عرض کردم تناسب کامل وجود دارد و حتی می گویند علت طولانی بودن عمر زاغ آن است که از این مشک مشک آب حیات بوده است نوشیده است. روایت دیگری نیز در این باب وجود دارد. این روایت ساده تر و مختصر تر است. خضر و اسکندر به چشمه آب حیات می رسند. به سفارش خز اسکندر مشکی را پر می کند. در راه بازگشت هنگامی که اسکندر مشک را به پشت خود انداخته از پشت زاقی منقار می زند، مشک را سوراخ می کند، آب حیات را می خورد و در هنگام فرواز قطرات این آب بر زمین می چکد و البته اسکندر از این آب محروم می شود. این روایت به صورت مطلق نسبت کامل با بیت پایانی غزل 31 دارد. فلزا چون می فرماید آب حیوانش زمین قار بلاغت می چکد زاق من، اشاره به آن است که در اصل زاق من یا کلک زاق من که منظور قلم است، با بیان خود در اصل آب حیات می پراکند. آب حیات است که از کلک قلم من جاری می شود و به روح مخاطبان جاودانگی می بخشد. پس نسبت بین روایتی که بیان کردم با بیت بسیار سریع و روشن است. حافظ از آن روایتی که در میان عامه در جریان بود استفاده کرده و چنین بیت لطیفی را سروده. اما نکته ظریف آن که در بررسی تطبیقی برخی روایات سنتی با جهان اساطیری دیگر تمدن‌ها به نکته جالبی میرسیم که عین این معنا در اساطیر بین النهرین نیز موجود است، به ویژه آنگاه که گیلگمش به دنبال کشف و یافت آب زندگانی یا گیاه زندگانی است که بیمرگی را با خود دارد. با این تفاوت که در قصه اسلامی و روایت خضر و اسکندر زاغ آب حیات را می رواید و در داستان مشابه بین النهرین ماری است که این گیاه را می رواید. مختصر قصه بین النهرینیان گذشته در باب تلاش گیلگمش از برای کشف گیاه بیمرگی این است که پس از مرگ انکیدو که خدایان او را آفریده بودند تا با گیلگمش دوست شود و البته دوستی عظیمی بین این دو صورت می گیرد و پس از مدتی به دلیلی انکیدو می میرد، گیلگمش به یاد این می افتد که این مسئله از برای او هم رخ خواهد نمود، روزی خواهد رسید که او نیز قطعاً و الزاماً خواهد مرد، پس از برای غلبه بر این مرگ و فنا به دنبال کشف گیاه بیمرگی برمی آید که می گفتن در جایی از این عالم هست و هرچه آن گیاه را ببیند و دریابد و بخورد به ساحت بیمرگی می رسد. در قلمرو اسکندر و خضر به دنبال آب حیات بیمرگی هم، در داستان گیلگمش او به دنبال گیاه است ولی غایت رسیدن به بیمرگی است. روزها و شبها گیلگمش راه می سپارد، به باغ ایزدان می رسد، سپس به شمش خدای خورشید یا شمس می رسد و شمس او را نزد سیدوری می برد که این سیدوری بانوی تاک ها، باغ های انگور و سازنده می ناب است و نگهبان و پاسبان درخت زندگانی و این درخت زندگانی در اساطیر ایرانی نیز جایگاه مهمی دارد که در جای دیگر انشاءالله به تفصیل بدان می پردازیم. سیدوری گیلگمش را به نزد اوتنا پیشتیم میبرد و این اوتنا پیشتیم همچون حضرت نوح است در روایات اسلامی که به بیمرگی رسیده است، زیرا به هنگام طوفان عظیم همه موجودات را در کشتی نهاده و آنها را نجات داده و به همین دلیل او و همسرش از سوی خدایان به مقام بیمرگی رسیدند و اتفاقا در همان ساحت تطبیقی این قصه اوتنا پیشتیم با منو یا من در اساطیر هندی به ویژه اولین آواتار ویشنو که ماتسیا یعنی ماهی عظیمی است که آبها را می‌بلعد و در این حال منو را که تمامی موجودات زنده را جفتی از تمامی موجودات زنده را در کشتی نهاده نجات می‌دهد. یعنی اولین آواتار ویشنو ماتسیا با جریان اوتنا پیشتیم در اسطوره های یونانی و جریان نوح در روایات اسلامی از لحاظ برخی معانی و مبانی کاملا مرتبطند و متصل. اوتنا پیشتیم گیلگمش را امتحانات و ابتلاعات بسیار می کنه که آیا حقیقتاً این که مدعی بیمرگی است استقامت و پای مردی بیمرگی را هم دارد یا ندارد، که در اکثر این اطلاعات گیلگمش بازنده می شود. فلذا مأیوس و سرفکنده که به دلیل این باختنهای پیاپی اتنا پیشتیم راز بیمرگی را به او نخواهد گفت، راه بازگشت به سرزمین خود را پی میگیرد. اما اتنا پیشتیم چون این سرفکندگی و یأس او را میابد و میبیند، در آخرین لحظات او را به چشمه ای راه نمایی میکند که در قعر این چشمه گیاه معجزه آسایی می روید که هر که از آن بخورد جوانی خود را باز یافته و بیمرد می شود. بسیار جالب است در داستان اسکندر و خضر چشمه آب حیات داریم، اینجا نیز چشمه داریم، با این تفاوت که در قعر این چشمه گیاهی وجود دارد. و اینجا یک نکته را عرض کنم و به سرعت بگذارم، آب نماد زندگانی است. فلذا در داستان خضر و اسکندر چشمه است، در داستان گیلگمش هم چشمه است. آب بنیاد حیات است، آب مبنای زندگانی است و به تعبیر قرآن و جعلنا من الماء کل شیء حی. فلذا در جهان اسطوره‌ای و اساطیری این آب است که مبنای بیمرگی و حیات و زندگانی است. گیلگمش آن چشمه را به راه نمایی اتنا پیشتی می‌یابد، در آن شنا می‌کند، گیاه را می‌جوید، آن را می‌کند، به لب آب برمی‌گردد، لباس خود می‌پوشد و از گیاهی که اینک چون جان حفاظتش می کند راه می سپارد به سوی بازگشت به منزل خیش و مملکتش. در راه چون قصه اسکندر و خضر گیلگمش خسته می شود و خواب او را می رواید. به خواب رفتن گیلگمش همان و ربوده شدن گیاه زندگانی هم همان. گیاه توسط ماری از گیلگمش ربوده می شود. مار گیاه را می خورد، پوست می اندازد و جوان می شود. در اندیشه های شرقی پوست اندازی مار را به این قصه اسطوره‌ای مستند کرده اند که چون گیاه زندگانی خورد جوان شد و پوست انداخت. به هر حال در قصه و البته گیلگمش هم بیدار می شود، گیاه را نمی یابد و در متن همان فقدان بیمرگی حیات خود را ادامه می دهد تا روزی مرگ در جان او را نیز در قلباب می کند. در جریان اساطیر بین النهرینی این مار است که گیاه زندگانی را می رو باید و در روایات اسلامی ایرانی این زاغ است که آب حیات را می نوشد. مار می خورد، پوست می اندازد و جوان می شود و زاغ در اینجا آب حیات را می نوشد و یک زندگی طولانی می یابد. این قصص را گفتم تا بگویم حافظ در بیان بیت پایانی غزل 31 آب حیوانش ز منقار بلاغت می شکند، زاغ کلک من به نامیزد چه عالی مشرب است. و بیان کنم که این بیت مستند به این گونه روایات است. و پیش از این نیز گفتم یک شاعر کامل از روایاتی که در میان عامه جریان دارد استفاده می کند تا مطالب خود را، تا معانی خود را ساده تر و روشن تر به جان سمع سامعان و مخاطبان خود برساند. آب حیوانش ز منقار بلاغت می شکد، زاغ چلک من به نامی زد، چه عالی مشرب است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.